فقط گوشت. نوشته ی جک لندن. پرس زنان به نبش خیابان رفت و از آنجا بالا و پایین خیابان فرعی را زیر نظر گرفت. اما جز دریایی از نور که فانوس‌های خیابان بر چهار راه پخش می‌کردند چیزی ندید. پرس زنان از همان راه بازگشت. به سایه انسانی می‌مانست که بی سر و صدا و تا آنجا که ممکن است با نرمی لابلای تاریک و روشن خیابان می‌خزد. درست مانند حیوانی وحشی در جنگل که حواس پنجگانش تا واپسین درجه هوشیار است و کوچکترین اثری را درک و دریافت می کند. اگر فردی دیگر در تاریکی اطرافش حرکت می کرد، بیشک باید بسیار سایه وارتر از او می بود تا توجهش را جلب نکند. در همان حین که حواسش موقعیت اطرافش را زیر نظر داشت، ضمیر ناخودآگاهش هم احساسی از فضای اطراف را به او القا می کرد. می دانست که درون خانه‌ای که جلوی آن متوقف شده است، کودکانی وجود دارند. این آگاهی از یک حس ناملموس منشأ می گرفت و چنان ناآشنا بود که حتی خودش نیز از چگونگیش خبر نداشت. با این حال، اگر به دلیلی لازم می شد وارد آن خانه شود، بر مبنای این فرض عمل می کرد که در آن خانه کودکانی حضور دارند. به طور کلی، منبع دانسته هایش درباره آن خانه برای خودش هم کاملا روشن نبود. این را هم می دانست که از سوی گام هایی که در کوچه فرعی تنین می انداخت، خطری متوجهش نیست. پیش از آن که به آبر نگاهی بیندازد، از این نکته آگاه بود که او فردی است که دیر کرده است و با شتاب به منزل باز می گردد. بعد مردی به چهار راه رسید و به سمت بالای خیابان رفت و از نظر ناپدید شد. هوشیار ایستاده بود و دید یکی از پنجره‌های خانه سر نبش روشن و بعد خاموش شد. می‌دانست که آن نور به یک کبریت مربوط بوده است. این یک شناخت آگاهانه از پدیده‌ای روزمره بود. از ذهنش گذشت، می‌خواست ببیند ساعت چند است. در خانه دیگری یکی از پنجره‌ها روشن بود. نور ثابت و ضعیف بود و او این احساس را داشت که آنجا باید اتاق یک بیمار باشد. اما آنجا در وهله نخست نظرش را جلب کرد. خانه‌ای در آن طرف خیابان و در حد فاصل دو چهار راه. این همان خانه‌ای بود که بیشترین توجه او را معطوف ساخته بود. به هر کجا که نگاه می‌کرد یا می‌رفت تفاوتی نداشت، زیرا همیشه نگاهش بار دیگر متوجه آن خانه می‌شد. جز پنجره‌ای که بالای سردر خانه باز بود، هیچ چیز غیرعادی دیگری دیده نمی‌شد. هیچ کس از خانه خارج یا به آن داخل نمی‌شد. اتفاق خاصی رخ نمی‌داد. نه پنجره روشنی وجود داشت و نه نوری پیدا و ناپدید می‌شد. با این حال، این همان خانه بود که تمام مدت توجه او را به خود جلب کرده بود، تا آنجا که حتی تلاش کرده بود حدس بزند رابطه آن خانه با سایر خانه های مجاورش چیست. به رغم هوشیاری نسبت به اطراف خود احساس ایمنی نمی کرد. به خوبی از خطری که موقعیتش را تهدید می کرد آگاه بود. چنان هیجان زده و مضطرب، حساس و وحشت زده بود که به گوزنی رم کرده می مانست. می دانست که ممکن است موجودات متفکری در اطرافش باشند. موجوداتی متفکر که در حرکات، قدرت دید و توانایی های حسی به او شبیهند. در فاصله دوری در پایین خیابان، سایه مبهم جسمی متحرک را دید و دانست که این دیگر شهروندی نیست که دیرش شده و در راه منزل باشد. این خطری تهدید کننده بود. دوبار به سمت پنجره بالای سردر خانه آن سوی خیابان سوت زد و خودش را کنار کشید. ایستاد و اطرافش را زیر نظر گرفت. به آرامی به نبش خیابان خیره شد و موجود متحرک را که هر لحظه نزدیکتر می شد بررسی کرد. حدسش درست بود. یک پاسبان بود. تا نبش پایین خیابان پیش رفت و در پناه آن به جایی که لحظه پیش در آن ایستاده بود نگاه کرد. پلیس را دید که از جایی که او ایستاده بود رد شد و به بالای خیابان رفت. پاسبان را تعقیب کرد و وقتی دید همچنان به راهش ادامه می دهد، بار دیگر به مکانی که از آن آمده بود بازگشت و دوباره به سوی خانه آن سوی خیابان سوت زد. تنین این سوت آرامش بخش بود، در حالی که دو سوت قبل پیامی اخطارآمیز در خود داشت. در بالای سردر خانه متوجه هیکلی تیره شد که از پله‌ها پایین می آید. اندام تیره از در ورودی آهنی خارج شد. به پیاده رو آمد و شکل و شمایل یک مرد را به خود گرفت. مردی که در همون جهت اما در پیاده روی آن سوی خیابان به راه افتاد. هر دو به سر نبش خیابان رسیدند. به سوی تازه وارد به آن طرف خیابان رفت. در مقایسه با مخاطبش بسیار کوتاه قد به نظر می رسید. پرسید:
خب چطوری مت؟
مرد دوم با صدای قرقر مانند مبهمی جواب داد و در سکوت چند قدم پیش رفت. سپس گفت:
آره، فکر میکنم اون چیزی که میخواستم پیدا کردم.
جیم در آن تاریکی با صدای بلند خندید و منتظر توضیحات بعدی شد. از چهارراهی به چهارراه دیگر میرفتند. کم کم طاقتش را از دست میداد. پرسید:
کسب و کار چطور بود؟ به من که میتونی بگی؟ چیزی نصیبمون میشه؟
واسه بررسی اوضاع ناچار بودم حسابی فکر کنم، اما شکار چرب و نرمیه. تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه که شکار چرب و نرمیه. اصلا جرأتشو ندارم حدس بزنم چقدر میارزه. صبر کن تا برسیم خونه.
جیم در چهارراه بعد با نگاهی تیز چهره او را در نور فانوس خیابان کاوید و متوجه شد که حالت چهره او کمی خشنتر از حد معمول است و بازوی چپش را به نحوی غیر طبیعی نگه داشته است. پرسید:
بازو چی شده؟
اون جونور فسخلی گازم گرفت. فقط امیدوارم مرض هاری نگرفته باشم. آدم ممکنه بعضی اوقات هاریو از انسان هم بگیره، مگه نه؟
جیم با حالتی شاد و سرخوشانه پرسید:
پس از خودش دفاعم کرد؟
دیگری زیر لب قرید. جیم با هیجان گفت:
کار مزخرفی که آدم بخواد چیزی از اون به چنگ بیاره. خب بالاخره تعریف کن جریان چطور گذشت. این نحوه حکایت کردن تیکه تیکه تو ماف نمیارزه.
آره، یکم سرسختانه حمله کردم. میخوام بگم که از خواب بیدار شد.
اما خوب کاری کردی، من صدایی نشنیدم.
با جدیت گفت:
جیم، به قیمت جونم تموم شد. من کارشو ساختم، میفهمی؟ مجبور شدم اونو بکشم. بیدار شده بود. باید هر دوتامون یه مدتی گم و گور شیم.
جیم آهسته و آگاهانه سوت میزد. ناگهان پرسید:
صدای سوتمو شنیدی؟
معلومه که شنیدم. تازه حاضر شده بودم و میخواستم فلنگو ببندم.
یه پاسبون پیدا شد، اما متوجه چیزی نشد و تو تاریکی به راهش ادامه داد. بعد من دوباره اومدم و سوت زدم. از چرا اینقدر طول کشید؟
واسه این که مطمئن شم کمی دست دست کردم. وقتی دوباره صدای سوتتو شنیدم خوشحال شدم. منتظر موندم به اندازه کافی حالمو خراب کرده بود. مرتب فکر میکردم. درباره هر چیز ممکن فکر کردم. عجیبه که آدم میتونه یه دفعه این همه چیز به ذهنش بیاره. بعد یه گربه لعنتی چند بار این طرف و اون طرف رفت و صدای وحشتناکی از خودش در آورد.
جیم ناگهان با لحنی پرزوق و شوق پرسید:
گفتی چرب و نرم، مگه نه؟
گفتم که جیم، عالیه.
برای اینکه از نزدیکتر ببینمش سر از پا نمی‌شناسم.
هر دو بدون اینکه احتیاط به خرج دهند ناخودآگاه قدم‌هایشان را تندتر کردند. بعد چند بار مسیر حرکتشان را عوض کردند تا از تیررس چند پاسبان دور شوند. قانع شدند که هنگام ورود به راه روی تاریک خانه اجاره‌ای ارزان قیمتشان کسی آنها را ندیده است. تازه در اتاقشان در طبقه بالا بود که جرأت روشن کردن کبریت را پیدا کردند. جیم چراغ روشن کرد و مت در را قفل کرد و چفتش را انداخت. جیم رویش را برگرداند و دید که رفیقش آشکارا با بی‌صبری منتظر است. مت از شوق و ذوقی که جیم داشت لبخند زد. چراغ قوه کوچک را از جیبش بیرون آورد و گفت:
این وسیله خیلی خوبیه، اما باید یه باتری تازه داخلش بذاریم. نورش خیلی ضعیف شده. چند بار فکر کردم باید تو تاریکی بمونم. شکل و شمایل خونه عجیب و غریب بود. نزدیک بود اشتباه کنم. اتاق اون سمت چپ بود و این یکم گیجم کرد.
جیم وسط حرفش دوید و گفت:
من که بهت گفتم دست چپه.
تو گفتی دست راسته. من که خوب میدونم تو چی به من گفتی. بفرما، اینم کاغذی که روش برام نقشه رو کشیده بودی.
درون جیب جلیقه‌اش جستجو کرد. تکه کاغذی مچاله بیرون کشید و صافش کرد. جیم روی آن خم شد و اعتراف کرد:
آره، اشتباه کرده بودم. همینطوره. ولی حالا فرقی نمی کنه. نشون بده چی داری.
چطور فرقی نمی کنه؟ دست کم برای من فرق میکنه. این منم که تو خطرم. منم که مچم تو این قضیه گیره. در حالی که تو فقط تو خیابون پرسه زدی. تو باید به خودت مسلط باشی. با دقت بیشتری کار کنی. خیلی خوب. حالا اونو نشونت میدم.
دستش را داخل جیب شلوارش برد و یک مشت الماس ریز بیرون آورد. الماس ها مانند جرقه هایی که از سیم های برق برمیخیزد روی میز چرب می درخشیدند. جیم ناسزای غلیظ بر زبان آورد. مت پیروزمندانه و با شادی گفت:
این که چیزی نیست. هنوز همشو بیرون نریختم.
و بعد جیب هایش را یکی پس از دیگری خالی کرد. تعداد الماس ها بسیار زیاد بود. آنها در چرمی سفید رنگ پیچیده شده و از الماس‌های قبل درشت‌تر بودند. مت از جیب دیگرش یک مشت سنگ بسیار ریز جلا داده شده درآورد و روی میز یک توده ساخت. گفت:
ذرات آفتاب.
جیم آن را بررسی کرد و گفت:
اما به دلیل همین ریزی هر کدومشونو فقط چند دلار میشه فروخت؟ همش همینه؟
مت با دلخوری گفت:
مگه کافی نیست؟
جیم با لحنی نچندان رضایتمندانه پاسخ داد:
کافیه. قسم میخورم کافیه. حتی بیشتر از اون چیزی که انتظارشو داشتم. کل اینا رو زیر 10,000 تا نمیفروشم. حتی یه سنت ارزونتر نمیفروشم.
مت با لحنی تمسخرآمیز گفت:
10,000 تا؟ تا اونجایی که من درباره سنگای قیمتی سررشته دارم، اینا دو برابر این میارزن. به این نگاه کن.
سنگی را از روی توده درخشان سنگها برداشت. آن را مقابل نور نگه داشت، وزنش را سنجید و با قیافه یک کارشناس نگاهش کرد. جیم پیش دستی کرد و گفت:
این خودش به تنهایی 1,000 دلار میارزه.
مت با همون لحن تمسخرآمیز گفت:
1,000 تا؟ قیمت گذاریت به درد همه جونت میخوره. با 3,000 تا هم نمیتونی بخریش.
اگه دارم خواب میبینم منو بیدار کن.
جیم مشغول وارسی و سبک و سنگین کردن الماس‌های بزرگتر شد.
ما دو نفر آدمای ثروتمندی هستیم، هر دومون. مت، خودمون به زودی میفهمیم.
مت کمی عملی تر فکر کرد و گفت:
سالها طول میکشه تا بخوایم اینو به پول تبدیل کنیم. اما فکرشو بکن، چه زندگی میتونیم داشته باشیم. لازم نیست جز پول خرج کردن و تبدیل کردن اینا به پول کار دیگه ای انجام بدیم.
چشمان مت درخشید. هر اندازه که خونسردی او بیشتر به هیجان تبدیل میشد، درخشش چشمانش هم بیشتر میشد. آهسته و غرغر کنان گفت:
باید بگم که اصلاً جرأت نداشتم فکر کنم ارزش اینا چقدر میتونه باشه.
دیگری با لحنی لبریز از شادی فریاد کشید:
عجب شکاری، عجب شکاری.
مت گفت:
داشتین از یادم میرفت.
و دستش را درون جیب روی سینه پالتویش برد. رشته مروارید درشت که لای زرورق و چرم نازکی پیچیده شده بود نمایان شد. جیم فقط نیم نگاهی با آن انداخت و گفت:
ارزش اینا خیلی بیشتره.
و بار دیگر به بررسی الماس ها مشغول شد. هر دو سکوت کرده بودند. جیم با الماس ها بازی می کرد. آنها را از لابلای انگشتانش فرو می ریخت. دوباره به صورت توده در می آورد و باز روی میز پخش می کرد. جیم مردی بود رنگ پریده، ظریف، باریک، عصبی، جوشی و هیجان زده، نمونه ای از انسانهای خیابانی با حرکاتی ناپسند، چشمان ریز و دهانی که همواره حالتی تبالود و حریص داشت. حالتی حیوانی و گربه مانند القا می کرد. موجودی کاملا رو به فساد. مت به الماسها دست نمی زد. چانه‌اش را روی دستهایش و آرنج‌ها را روی میز تکیه داده بود و با پلک‌هایی که به زحمت بازو بسته می‌شد این منظره باشکوه و پرتلألو را تماشا می‌کرد. او از هر لحاظ نقطه مقابل جیم بود. در شهر بزرگ نشده بود، ورزیده بود، از لحاظ نیروی جسمانی و از لحاظ ظاهر کلی به گوریل شبیه بود. برای او جهان نامرئی وجود نداشت. چشمان درشتش از یکدیگر فاصله داشت و تأثیری صادقانه و دوستانه بر انسان می گذاشت. در همان نگاه نخست جلب اعتماد می کرد. اگر از نزدیک به چشمانش نگاه می کردی، متوجه می شدی که نگاه این چشمها کمی بیش از حد صادقانه است و چشمها کمی بیشتر از حد معمول فاصله دارند. همه چیز در وجود او مبالغه آمیز بود و از حد و مرزهای طبیعی می گذشت. حرکاتش در قیاس با آنچه براستی در درونش می گذشت، تصویر کاملا نادرستی ارائه می داد. ناگهان جیم گفت:
این خرت و پرتا 50,000 تا می ارزن.
مت گفت:
100,000 تا.
برای چند لحظه سکوت اتاق را فرا گرفت تا اینکه جیم بار دیگر سکوت را شکست.
تو را خدا، اون میخواست با این همه خرت و پرت تو آپارتمانش چی کار کنه؟ این چیزی که دارم میخواد سر در بیارم. قبلا فکر میکردم اونا رو تو گاف صندوق مغازش میذاره.
مت داشت فکر میکرد مردی که خفه کرده بود در آخرین دم در نور ضعیف چراغ قوه چه قیافه‌ای پیدا کرده بود و دچار وحشت شد.
بله، گفتنش خوب نیست، ولی شاید قصدش این بوده که به شریکش حقه بزنه. اگه ما بر حسب تصادف سر به زنگ حاضر نمی شدیم، شاید از چنگمون در می رفت. فکر کنم میون آدم حسابی ها همون اندازه دوز وجود داره که بین دوستا. سر این قضیه باید حتما چیزایی تو روزنامه ها خونده باشی جیم. شرکا همیشه در قبال هم سرشون رو به باد میدن.
حالتی از عصبیت در چشمان جیم ظاهر شد. مت متوجه شد اما به روی خود نیاورد و پرسید:
جیم، به چی فکر میکنه؟
جیم کمی دست پاچه شد و بعد از چند لحظه پاسخ داد:
به هیچ چیز. فقط فکر میکردم وجود اون همه سنگ قیمتی تو اون خونه چقدر عجیب بوده. چرا اینو میپرسی؟ همینطوری، دلم میخواست بدونم.
بار دیگر سکوتی در اتاق حکم فرما شد که فقط گاه و بیگاه با خنده های عصبی و کوتاه جیم شکسته میشد. تحت تأثیر این ثروت کلان یعنی الماس ها قرار گرفته بود. این تأثیر پذیری به دلیل آن نبود که زیبایی آنها را درک می کرد. حتی برای خودش هم روشن نبود که آیا آنها به خودی خود زیبا هستند یا نه. اما با قوه تخیل سریع خود آنها را بیدرنگ به شکل تمامی اجناسی می دید که می توانست در ازای آنها بخرد. هر گونه نیاز و هر نوع فشاری هم که در روح فاسد و جسم بیمارش وجود داشت با وعده و وعیدهایی که آن الماسها به او می دادند برطرف شده می نمود. از درخشش شعل آسای آنها قصرهایی حیرت انگیز می ساخت. مکانی که در آن میهمانی هایی به یاد ماندنی برگزار می شد. از فکر کاخهای خیالی خود به وحشت افتاد و خندید. اینها ناممکن تر از آن بود که واقعیت داشته باشد. با این حال آن اجسام مشتعل پیش روی او روی میز قرار داشتند و طمع او را برمی انگیختند. قهقه زد. مت خیال بافی او را به هم زد و گفت:
خیلی خوب، بهتر اونا رو بشماریم. باید مواظب باشی همه چیز درست و صادقانه پیش بره، چون میون ما باید همه چیز به نظم باشه. جیم، میفهمی؟
جیم از این تذکر رنجید. متنیز به همون اندازه از آنچه در چشمان رفیقش دید رنجید. مت با لحنی تقریبا تهدید کننده تکرار کرد:
فهمیدی؟
جیم که فکر خیانت از پیش در وجودش به جنبش در آمده بود بیدرنگ حالت تدافعی گرفت و گفت:
مگه ما همیشه با هم صادق نبودیم؟
مت گفت:
وقتی آدم هیچ چیز نداشته باشه صادق بودن سنار نمیارزه. صادق بودن فقط زمانی ارزش داره که آدم تو وفور نعمت باشه. اگه تو بساطمون نباشه کار دیگه ای جز صادق بودن از ما بر نمیاد. اما ما حالا آدم های پولداری هستیم و باید مثل تاجرها رفتار کنیم، مثل تاجرای صادق. فهمیدی؟
جیم به تأکید گفت:
کر که نیستم.
اما در اعماق ذهن پوسیدهش برخلاف خواسته درونیش افکاری از هم گسیخته و سرکش مانند جانوری زنجیر شده به جوش و خروش افتاد. مت به طرف قفسه، یعنی جایی که آذوقه‌شان را پشت اجاق نفتی دو شعله‌ای نگهداری می کردند رفت و از درون کیسه چای و از درون کیسه دیگر فلفل اسپانیایی بیرون ریخت. بعد با کیسه ها به کنار میز برگشت و الماس های کوچک را درون آنها ریخت. الماس های درشت را هم شمرد و آنها را بار دیگر لای زرورق و پارچه چرمی پیچید. بعد فهرست خود را اینطور اعلام کرد و گفت:
147 سنگ متوسط، 20 سنگ درشت، 2 الماس درشت، 1 قطعه ناب و بعدم چند مشت پر الماس ریز و خاکه.
مت به جیم نگاه کرد. جوابش یک کلمه بود:
درسته.
مت صورت اجناس را روی یک تکه کاغذ نوشت. از روی آن یک نسخه دیگر تهیه کرد و یکی از یادداشت‌ها را به رفیقش داد و گفت:
فقط به خاطر رعایت نظم تو کار.
و بار دیگر به سمت قفسه رفت و یک کیسه بزرگ را از شکر خالی کرد. درون آن را با الماس‌های درشت پر کرد، همه را داخل یک دستمال پیچید و زیر بالشش فرو کرد. سپس روی لبه تخت نشست و کفش‌هایش را درآورد. جیم که به کفش‌های او که تازه بند آنها را باز کرده بود خیره شده بود، پرسید:
واقعاً فکر می‌کنی 100,000 تا می‌ارزن؟
مت جواب داد:
حتماً. یه بار یه رقاصه رو تو آریزونا دیدم که چند تیکه الماس با خودش داشت. اونا اصل نبودن، اما اون میگفت که اگه اصل بودن دیگه لازم نبود برقصه. میگفت اگه اصل بودن قیمت اونا دستی کم 50,000 تا بود. تعداد اونا بیشتر از 12 تا هم نبود.
جیم با لحنی ظفرمندانه گفت:
پس برای یه لقمه نون باید حسابی جون کند.
بعد با لحنی تمسخرآمیز ادامه داد:
کار سنگین با چنگ و دندون. اگه همه زندگیمو مثل سگ جون میکندم و هرچی به چنگم میومد پسنداز میکردم، هنوز نصف اون چیزیو نداشتم که امشب به چنگ آوردیم.
تو حتی به درد ظرف شستنم نمیخوری. تو ماه بدون احتساب خورد و خوراک بیشتر از 20 دلار نمیتونی در بیاری. حساب و کتابای تو کاملا غلطن، اما تو بقیه موارد حق با توه. بذار هر کس که حوصله‌شو داره کار کنه. من وقتی جوان بودم و راه حل بهتری به فکرم نمیرسید، توی مزرعه‌ای در ازای ماهانه 30 دلار کار میکردم. حالا که سنم بالا رفته دیگه حاضر نیستم تو مزرعه کار کنم.
مت از یک طرف تخت به داخل آن خزید. جیم چراغ را خاموش کرد و از طرف دیگر تخت به سمت او خزید. جیم با لحنی مهربان پرسید:
بازو چه داره؟
ابراز چنین علاقه‌ای از سوی جیم بعید به نظر می رسید. مت هم بیدرنگ شک کرد و پاسخ داد:
مسلماً خطر هاری وجود نداره. چرا اینو می پرسی؟
جیم احساس می کرد بار دیگر وجدانش ناراحت شده است. در دلش به مت ناسزا گفت که پرسش های نامطبوع مطرح می کند. اما با صدای بلند پاسخ داد:
هیچی، فقط اول به نظرم رسید ترسیدی. ببینم مت، میخوای با سهم خودت چیکار کنی؟
میخوام یه مزرعه با چند تا حیوان بخرم و یه نفر رو استخدام کنم تا برام کار کنه. چند نفر هستن که خیلی دلم میخواد بیان و از من تقاضای کار کنن. ولگردای عوضی، اما حالا بهتره چاک دهنتو ببندی جیم. هنوز چند سبایی طول میکشه تا بتونم یه مزرعه بخرم. حالا هم میخوام بخوابم.
اما جیم مدتی طولانی تحت تأثیر تشنجات عصبی بیدار ماند. با ناآرامی خود را به این طرف و آن طرف میانداخت و به محض اینکه چرتش میبرد به خود تکانی میداد تا خواب از سرش بپرد. هنوز هم الماس‌ها در چشمانش میدرخشید و این درخشش چشمهایش را به درد میآورد. مت برخلاف او و به رغم طبیعت خشنش که او را چون حیوانی وحشی نشان می داد که حتی در خواب هم همواره آماده خیز برداشتن است، به خواب رفته بود. هر بار که جیم حرکتی می کرد متوجه می شد که دوستش هم همون حرکت را تکرار می کند. گویی بدن مت حرکات او را احساس می کرد و در آستانه بیداری به لرزه در می آمد. جیم اغلب درک نمی کرد که دوستش بیدار یا خواب است. مت در یک لحظه به او گفته بود:
به خواب دیگه جیم، مغزتو با فکر الماسا خورد نکن، اونا از چنگ در نمیرن.
بعد از این بود که جیم کاملا مطمئن شد مت به خواب رفته است. مت حوالی صبح به محض اینکه جیم تکانی خورد بیدار شد. هر دو تا حوالی ظهر خواب و بیدار بودند. بعد بلند شدند و لباس پوشیدند. مت گفت:
میرم ببینم میتونم یه روزنامه و یکم نون پیدا کنم یا نه. تو هم میتونی یکم قهوه درست کنی.
جیم به او گوش میداد، اما نگاهش ناخودآگاه به سمت بالشی بود که الماس‌ها و کیف پول جیبی مت زیر آن قرار داشت. در این لحظه حالت یک حیوان وحشی از چهره مت هویدا بود. او قرولند کنند گفت:
جیم، دوست دارم یه چیزی بهت بگم. باید عادلانه بازی کرد. اگه دنبال روی من هستی باید منو خوب شناخته باشی، فهمیدی؟ من میتونم تو رو ببلم، خودت هم اینو خوب میدونی. میتونم دندونامو داخل حلقومت فرو کنم و مثل یه تیکه گوشت گاو تو رو بخورم.
رنگ پوست آفتاب سوخته مت از خون به جوش آمده به سیاهی می زد و دندانهایش که از شدت مصرف تنباکو به رنگ قهوه‌ای در آمده بود در پشت لبهای قرندهش به چشم می آمد. جیم ناخودآگاه بدن خود را جمع کرد. مردی که پیش روی او ایستاده بود می توانست به راستی انسانی را به قتل برساند. شب گذشته همین مردی که پوستی تیره رنگ داشت با دستان خود یک نفر را کشته و این کار حتی خوابش را هم به هم نزده بود. جیم در قلب خود احساس مبهمی از گناه داشت، زیرا به تفکراتی پرداخته بود که به نظر می رسید تهدیدهای نفر دوم را توجیه می کند. مت رفت و جیم با ترس و لرز تنها ماند. بعد چهرهش از حالتی از نفرت پوشیده شد و با صدایی آرام مت را به باد ناسزاهای خشمگینانه گرفت. در اینجا بود که به یاد جواهرات افتاد. به سرعت به سوی تخت رفت و زیر بالش به دنبال بسته گشت که در کیف پول گذاشته شده بود. آن را میان انگشتانش فشرد تا مطمئن شود که الماس‌ها هنوز همانجا هستند. وقتی اطمینان پیدا کرد که مت آنها را با خود نبرده است، نگاهی وحشت زده و گناه‌آلود به اجاق نفتی انداخت. بیدرنگ اجاق را روشن کرد و قهوه جوش را از آب پر کرد و روی شعله گذاشت. وقتی مت بازگشت، قهوه حاضر شده بود. در همان حال که او نان را می برید و کره را روی میز می گذاشت، جیم قهوه را ریخت. مت بعد از اینکه نشست و چند جرعه نوشید، روزنامه صبح را از جیبش بیرون آورد و گفت:
چقدر ابله بودیم. باید که گفتم اصلا قابل تصور نیست چه ثروتی به چنگمون اومده. اینجا رو ببین.
به عنوان اول صفحه اول اشاره کرد. خواندند: عدالت به سرعت در جستجوی قاتل بویانوف، سرقت دارایی پس از قتل مالک آن در بستر.